ایران جان من است، رگ و پی و استخوان من است، جان می دهم برای سرزمینی که دوستش دارم.
سرزمین آسمانی کشورم ایران من، از سلات زعفرانی با تو می گویم سخن. میهن من سرزمین چهار فصل و چهل بهار، آمده امروز دوران شکوه و افتخار.
هفت اقلیم وطن از کوه و دریا تا کبیر، شد بهشتی جاودانه با چهل قوم دلیر. سنگری اندازه تاریخ دارم در وطن، جان من قربان تو ایران من، ایران من.
صدای جوان ایران،
رادیو جوان. جوان
قدم به قدم تا سلامتی، پله پله تا خانواده ای سالم، در ساختمانی برای شما. ساختمان پزشکان.
به نام خدایی که اسمش دواست و ذکرش شفا. خانم آقایان، خوش آمدید به ساختمان پزشکان رادیو جوان. من امین قاسمی‌فر هستم و با افتخار همراه شما هستیم و قرار مثل همیشه تا ساعت 11 به اتفاق بریم مهمان مطب یک پزشک بزرگوار حاضر کاربلد بشیم و کلی مطالب و عرض کنم سوالاتمون رو مطرح کنیم و کلی حرفای درست و کارهای درست رو یاد بگیریم. بس تا ساعت 11 هیچ جا نرید. ساختمان پزشکان. ساعت 10:02:40 هستش. زنده و مستقیم از شبکه رادیوی جوان با شما همراه هستیم. همین الان عرض بکنم که 2265-2103 به کنار، 3881 به کنار، اما یه نشانی ما تو فضای مجازی داریم، پزشکان 88. همین الان برید سراغ اینکه سوالاتتون رو مطرح بکنید که نمونه برای آخر برنامه. حالا راجبه چی؟ البته که متفرقه و پزشکی باشه هم دوستان جواب میدن، اما امروز قرار هستش که ما بپرسیم برای درد و دیسک کمرمون چیکار بکنیم. کمری که درد میکنه، دیسک داره، مبتلا به خیلی آمون هم هست، میدونم دیگه، مخصوصا شما آقایون میخواید کمکم نکنید، همه دیسکاتون زده بیرون دیگه. خلاصه راه حلش هست خانوما ببینید چجوریه کمک بکنید که دیگه خلاصه کارا رو بسپرید دست آقایون. این موضوع ماست، به وقتش پزشک محترم معرفی میکنم خدمتتون. تا ساعت 11 با شما همراهیم. اما شمایی که دیروز شنونده برنامه ما بودید و یا وقت نکردید ساعت 5 تا 6 تکرارش رو امروز صبح شنیدید، و شمایی که دوباره میخواید بشنوید برای اینکه میخواید بپرسید و بفهمید که داستان از چه قرار بوده، ما دیروز با پزشک خانم دکتر سرور ادوانی متخصص مغز و اعصاب راجع به سرگیجه صحبت کردیم و البته کلی سوال راجع به آنچه که مربوط به حوزه مغز و اعصاب بریم. یه جمع و جور و کوچولو و کپسولی از دیروز رو بشنویم و برمیگردیم.
شایع‌ترین علت سرگیجه مشکلات عصب شنوایی یا گوش داخلیه، ولی خب ترویج از این جهت هم مهم هستش که میتونه یه علامتی از سکته مغزی باشه، یعنی در کنارش البته معمولا علائم دیگه
هست، یعنی پیش درآمدشه یا نشون دهنده رد شدنشه یا وقوعشه.
یه چیزی از اول مشخص کنیم، اصلا سکته مغزی رد شونده نداریم، سکته مغزی علائمش که ایجاد بشه یعنی ایجاد شده دیگه، یعنی اورژانس آدم باید
بیاد.
دقیقاً، آدم ممکنه علائمش خفیف باشه یا علائمش خیلی شدید
باشه،
یعنی
اون که ما تو سکته قلبی عادت داریم میگیم رد کرد و اینا، اون یه چیز دیگه است،
اونم درست نیست. ولی به هر حال در سکته مغزی با توجه به اینکه الان درمان‌های در دسترس هست، خیلی مهمه که آدما وقتی علائم سکته مغزی رو پیدا می‌کنن سریع با اورژانس تماس بگیرن، به بیمارستان مراجعه کنن.
خب یعنی دکتر مگه زمان داره؟ یعنی علائم میاد و بعد مثلا سکته اتفاق میفته یا همزمانه با هم؟
اصلا کلا سکته مغزی اینجوریه، به یه قسمتی از مغز خون نمیرسه، اون قسمت از بین میره و بر اساس اون علامت ایجاد میشه. حالا تا وقتی هنوز از بین نرفته، خون کمتر بهش رسیده، میشه اون رگه رو باز کرد به مغز خون رسون و در یعنی درمانش کرد. اولی اگه این زمان بگذره و مغز از بین بره، دیگه هیچ درمانی نداره.
و سرگیجه یکی از همین علائم،
سرگیجه میشه یکی از علائم،
مهمه باید خیلی بهش توجه کنیم.
دقیقاً. ولی مشکل اساسی اینه که خیلی وقتا سرگیجه به علت سکته مغزی نیست، و وقتی سرگیجه به علت سکته مغزی معمولاً علائم دیگه هم همراهش هست، مثلا دوبینی یا مثلا تاری دید یا اختلال تعادل خیلی شدید. ولی اگه یه نفر سنش بالاست و مشکلاتی داره که میتونه در معرض سکته مغزی قرارش بده، مثلا فشار خون داره، دیابت داره، وزنش زیاده، سیگاریه، حتما اگر این علائم اگه سرگیجه براش اتفاق افتاد به اورژانس مراجعه کنه.
اما اون یکی سرگیجه‌ای که گفتید حالا در کنار این علائم نباشه، اونم آیا نیاز به قول شما پزشکا فالو داره، نیاز به پیگیری داره؟
حتما نیاز به پیگیری و معاینه داره، چون سرگیجه خیلی شایعه و واسه آدما سخته که تشخیص بدن که حالا این سرگیجهشون سرگیجه مهمیه یا سرگیجه مهمی نیست. ولی وقتی که ایجاد میشه، مثلا اگه شدید باشه و ناگهانی باشه، باید با پزشک مشورت کنم. ولی اینکه بخوام با اورژانس مراجعه کنم، معمولا اگه توی جوونا باشه، کسی باشه که مشکل قلبی عروقی، این فاکتورهای خطر که خدمتتون گفتم مثل فشار خون، دیابت نداشته باشه، میتونه به پزشک، به مطب پزشک مراجعه کنه، لازم نیست حتما به اورژانس.
اتفاقا سوال بعدی این بودش که مثلا بپرسم سرگیجه خوب و بد داریم؟ منظورم ولی همین بود که الان شما گفتید اینکه مهمه یا غیره. یعنی بس گاهی برخی از این سرگیجه‌ها میتونه علایی داشته باشه که حالا قابل رفع یا مدارای، درسته؟
دقیقاً، گذرا. بیشتر علتاش هم همینه، حتی تو سن بالا هم بیشتر علتاش خیلی نگران کننده نیست و بعدن خودش خود به خود برطرف میشه. ولی چون مشابه با مریضایی که مثلا سکته مغزی میکنن و مشکلاتی دارن که احتیاج به رسیدگی سریع داره، ما به همه توصیه میکنیم که مراجعه بکنن.
همین رو میخواستم بگم، یعنی سرگیجه از اون داستاناست که باید بیایم برسیم خدمت شما همکارانتون تو نوبت بمونیم. خب عرض کنم که اگه موافقی برم یه سری بزنم به نشانیمون در فضای مجازی، بعد از اینکه صحبت‌های پزشک سرور ادوانی رو شنیدیم، متخصص مغز و اعصاب، راجع به سرگیجه صحبت کردن، یه سری بزنیم به نشانیمون در فضای مجازی پزشکان 88. خب بله دوستان، زحمت کشیدن، هم استوریای جدید مربوط به برنامه دیروز تصاویرش هم هست، برای امروز هم تو اطلاع رسانی شده و از طریق استوری که موضوعمون چی هست، همه اینها هست. ضمن اینکه دوستان یه پست جدیدی رو هم گذاشتن که باز مربوط به برنامه دیروز پزشکان 88 این حس رو داره دیگه، اگر اونجا تشریف ببرید و همراه ما باشید، ما رو دنبال بکنید، تصاویر برنامه، فیلم های برنامه رو میبینید. ضمن اینکه سوالات شما اونجا زودتر پرسیده میشه و در بین حجم انبوه از سوالات و در واقع نوبت هایی که داده میشه از طریق 2265-2103 و 3881 پزشکان 88 هم در اولویت. ضمن این که اگه عکسی دارید، امارایی دارید، جواب آزمایشی رو دارید و میخواهید مطلع بشید، بدونید یک پزشک حاضر نظرش رو بده، میتونید ارسال بکنید برای دوستان همکاران من در پزشکان 88. حتما در اسرع وقت جواب درست توسط یک پزشک حاضر و کاربلد برای شما ارسال میشه. ساعت شد 10:08.
زربان، نبض زندگی، حال خوب، سلامتی در این ساختمان، ساختمان پزشکان،
ساختمانی که هر طبقش دری به روی سلامتیه، سلامتی شما خانواده های ایرانی.
شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10 صبح منتظرمون باشید در ساختمان پزشکان.
موج اف ام ردیف 88، شبکه رادیویی جوان.
شما همراهای همیشگی ما میدونید دیگه، ساختمان پزشکان یک ساختمان چند طبقه است. هر وقتم که لازم بشه دوستان سریع هماهنگ میکنن، طبقه جدید رو هم اضافه میکنن با رعایت قوانین و مقررات. ما یه طبقه چهاری اضافه کردیم به ساختمونمون، طبقه ایست که مختص و ویژه هموطنان دوست داشتنی و نازنین معلول و توانیاب کشورمون هست. نکته داره این طبقه و این بخش، این که هر آنچه هم توی این طبقه ما یه در واقع محضر شما ارائه میکنیم و همراه هم میشنویم، توسط خود همین دوستان معلول و تمامیاب نازنین و بسیار کاربلد و حرفه‌ای انجام شده. امروز میخواییم بریم یه سر بزنیم طبقه چهار که با کمک این دوستان گفتم همه کارش داره انجام میشه. بریم با آسانسور یه سر بزنیم طبقه چهار، برمیگردیم همراه شما خواهیم بود.
سلام به شما از طبقه چهارم ساختمان پزشکان. این طبقه مخصوص دوستان کمتوان و دارای معلولیته که قرار اینجا دور هم جمع بشیم و درباره دغدغه هاشون با هم دیگه صحبت کنیم. به طبقه چهارم خیلی خوش اومدید. هممون میدونیم که کنجکاوی یکی از ویژگی‌های پررنگ بچه هاست و نسبت به هر موضوع و موقعیتی سوالات زیادی در ذهنشون ایجاد میشه. یکی از همین موقعیت‌ها مواجه شدن با فرد دارای معلولیته. حالا اینجا چیزی که اهمیت زیادی داره اینه که شما آمادگی لازم برای پاسخگویی به سوالات و کنجکاوی‌های فرزندتون رو داشته باشید. چطوری؟ ببینید، در این شرایط اگر متوجه شدین که فرزندتون زل زده به فرد دارای معلولیت، میتونید خودتون سر صحبت رو باهاش باز کنید. البته این نکته رو هم در نظر داشته باشید که از بروز احساسات زیاد و توضیح جزئیات خودداری کنید. مثلا اگر با فردی روبرو شدید که با ویلچر حرکت میکنه، میتونید به فرزندتون اینطوری بگید که میدونم که داری به اون شخص نگاه میکنی و احتمالاً برات سوال شده که چرا به اون صندلی چرخدار نیاز داره. عضلات بعضی از آدما یه کمی متفاوت تر از بقیه کار میکنه، به خاطر همین این صندلی بهشون کمک میکنه که همونطور که تو با پاهات حرکت میکنی، اونها هم با این وسیله حرکت کنن. یه نکته طلایی که باید در مورد آموزش رفتار صحیح با افراد دارای معلولیت به کودکان بهش توجه داشته باشید اینه که سعی کنید از توضیحاتی مثبت استفاده کنید. یعنی چی؟ یعنی مثلا به جای اینکه بگید اون فرد نمیتونه راه بره، بگید این صندلی چرخدار بهش کمک میکنه که راحت تر حرکت کنه. اینطوری خیلی بهتره. از اینکه در طبقه چهارم همراه ما بودید از شما ممنونم. با آسانسور برمیگردیم به مطب پزشکمون در ساختمان پزشکان.
خب اینم از داستان طبقه چهارمون که گفتم با کمک دوستان معلول و کمتوان و هموطنان نازنین خودمون انجام میشه. و نکتهش رو هم که دیدید چیه دیگه، داستان این طبقه چهارم نکتهش این هستش که واقعا اگر ما از همین کودکی حواسمون به بچه هامون باشه و این فرهنگ درست و این دید درست و این بینش و نگرش درست رو در اونها تقویت بکنیم، قطعا هم تو آینده خودشون موثره و هم خدای نکرده باعث آزرده خاطری برخی از همین هموطنان دوستان نخواهد شد. عرض کنم که آره ما داریم صحبت میکنیم تا این دوستان بزرگوار ترابری لطف کنن پزشک ما رو برسونن، داخل سازمان هم هستن، انشالله میان و میرسن و خواهم گفت به شما که راجع بهش صحبت میکنیم. اما سوالات شما محفوظه، دوستان دارن هم تلفن ها رو طبقه بندی میکنن هم سوال ها رو، و از همه مهمتر در نشانی متفضای مجازی پزشکان 88 دارن این کار رو انجام میدن. 2265-2103 و 3881 راه های برقراری ارتباط شما. هر سوالی در حوزه ارسان خدمت شما، این داستان درد کمر و ریسک کمر دارید، میتونید مطرح بکنید. موارد مربوط به در واقع تخصص پزشکی ورزشی هم شامل حالش میشه، این رو در نظر داشته باشید. در پزشکان 88 هم که خب میتونید دیگه اونجا هم مطرح بکنید، زودتر سوالات شما رو میپرسیم. رسیدیم به ساعت 12:14، زنده و مستقیم با ساختمان پزشکان همراه شما.
ناخوشی؟ سرت درد میکنه؟ کمرت گرفته؟
نگران نباش، شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 10 صبح زنگ ساختمان پزشکانو بزن. آهان بله، تا بهت بگیم چاره چیه.
بزن زنگو بزن زنگ، بزن زنگو بزن زنگ.
ما اینجا هوای سلامتی شما جوانای ایرانیو داریم. ساختمان پزشکان، کاری از شبکه رادیویی جوان.
خب پزشکان 88 در فضای مجازی، عرض کنم خدمت شما که از اون طریق هم میتونید سوالات رو مطرح بکنید و با ما در ارتباط باشید. بریم ببینیم که در واقع دوستان تو فضای مجازی سوالاتی رو مطرح کردن یا نه. اگه دوستان برای من چک بکنن رو بگن تو فضای مجازی سوالات مطرح شده یا نه برای من بیارن که حتما بهتون خواهم گفت. اونایی که من دارم میبینم رو پرسیدن آیا هر درد، در واقع برای درد کمر گفتن هر درد کمری رو باید جدی گرفت یا ممکنه از کار باشه. اینو حتما اینا رو مطرح خواهیم کرد. و اینکه توی پزشکان 88 اگر مطلبی رو هم دلتون میخواد بپرسید راجع به، عرض کردم آزمایشی دارید، نمیدونم عکسی هست، امارایی هست، اون رو هم میتونید اونجا بارگذاری بکنید تا در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخش رو به شما بدن دوستان و همکاران من. ضمن اینکه گفتم 2265-2103-3881 هم در اختیار شماست برای اینکه سوالاتتون مطرح کنید.
یه زندگی سالم، سلامت جسم و روح. ویزیت رادیویی خانواده ایرانی، همه و همه در ساختمان پزشکان. لحظه به لحظه همراه سلامتی شما و خانوادتون هستیم. شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10 صبح ما را از رادیو جوان بشنوید. ساختمان پزشکان.
اینجوریه که هر انتظاری همیشه آدمو کلافه نمیکنه. بعضی وقتا بعضی انتظارها شیرینه. وقتی که شما یه مشکلی دارید، یه مطلبی دارید و میخواید با یک پزشک حاضر مطرحش بکنید و بدونید که راه حلش چیه برای اینکه خودتون راحت بشید، سلامتیتون رو به دست بیارید، قطعا اون انتظار از اون دست انتظارات شیرینه. من چند دقیقه هست که وارد مطب سکار خانم دکتر عزیزه فرزین مه، متخصص پزشکی ورزشی شدم، گفتم راجع به درد کمر و دیسک کمر میخوایم با هم صحبت کنیم. ولی هر آنچه که توی این حوزه مربوط باشه شما میتونید سوالاتتون رو عرض کنم خدمت شما مطرح بکنید و راجع بهش صحبت بکنیم. و خب میدونم که همه شما الحمدلله ورزشکار هستید، اگه حرفه‌ای هم ورزشکار نباشید عصرا غروبا آخر هفته با هم جمع میشید، یه توپ برمیدارید میرید یکی از همین زمین‌ها رو اجاره میکنید و میشینید دور هم صحبت میکنید، یارکشی میکنید و فوتبال بازی میکنید، بعد دچار مشکلات ممکنه درد و اینا هم بشید. یا اگه ورزشکار حرفه‌ای باشید که حتما انواع و اقسام سوالات پیرامون این حوزه رو دارید. ضمن اینکه این داستان کمر درد و دیسک کمر اصلا برای خیلی همون احتمالاً پرتکرار هستش و خلاصه از این بابت همتون سوال دیدید. بعضی وقتا از خوابم که بیدار میشید یه کمر درد اصلا نمیتونید راه برید، بعضیا کلا خوب میخوابم بعد بیدار میشم و خلاصه داستانا از این قراره. به خاطر همین ما اومدیم مطب سرکار خانم دکتر عزیزه فرزین مهر، متخصص پزشکی ورزشی، و الان میخوام خدمتشون سلام عرض کنم. سلام بر شما خانم، روز بخیر. خیلی خنده رو بشاش هستن خانم دکتر، از اون دکتری هستن که معلومه به راحتی میتونید همه سوالاتو بپرسید و مریض بعدی که پشت دره کلافه بشه ها. سلام بر شما.
درود بر شما، خدمت شما و تمام شنوندگان برنامه ساختمان پزشکان سلام دارم.
بزرگوارید، شما هنوز نیومده سیل سوالات و مشکلاتی که دارن دوستان هم فرستادن به 3881 هم 2265-2103 و هم در نشانی ما تو فضای مجازی پزشکان 88 این سوالات رو مطرح کردن. حالا دوستان هم زحمت بکشن یه لیوان آب اگه برسونن برای خانم دکتر، عذرخواهی هم میکنیم ازتون. دیگه البته عادت ما شده آقایون بزرگواران مدیری که صدای ما رو میشنون، خیلی هم خوب نیست که ما هر سری هر پزشک محترمی که میاد ما عذرخواهی بکنیم. تو خدا این داستانش انقدرم پیچیده نیست تا بخواد بشه که همه چی سر جای خودش باشه، ان شاء الله که اتفاق بیفته. اما موضوع ما راجع به اینه که برای درد کمر و دیسک کمر باید چه کار بکنیم. میخوایم از همین در واقع موضوع شروع بکنیم، سر صحبت رو باز بکنیم، بریم سراغ سوالات شما. چون زمان رو هم از دست دادیم سعی میکنیم بیشتر وقت بذاریم، خانم دکتر هم ازشون قول میگیریم که با سوالات بیشتری پاسخ بدن. اما خانم دکتر این دیسک کمر با درد کمر برای سوال اول اصلا فرق داره یا هر دردی که در نهایت کمر باشه باید نگران دیسک کمر بود؟
نه. نه نباید نگران دیسک خلاص. کمر بود. خیلی وقتا اسپاسمای عضلانی، کشیدگی لیگامان‌های بین ستون فقرات یا تاندون‌های عضله باعث ایجاد درد میشه، یا همچنین ضعف عضلات، ناهماهنگی قدرت عضلات باعث درد میشه. ولی دردهایی که مرتبط با بیماری دیسک کمر باشن مهمتر و جدی‌تر هستن که اول ما باید اینها رو درمان کنیم و ردش بکنیم.
چرا بس ما آقایون بیشتر دیسک رو میزنه بیرون، سری کمر درد رو میگیریم و دیسک میزنه بیرون، نمیتونیم کار خونه انجام بدیم؟ کمک
نه، از قضا توی خانمای مشکل کم نیست و به وفور دیده میشه، خصوصا در زمان بارداری مستعدتر هستن. ببینید، بستگی به شرایط زندگی فرد داره. اگر که عضلات شکم و ستون فقرات ما ضعیف باشه، یا دیسک ها کم آب و دهیدراته باشن یا دژنره باشن، اگر موقع برداشتن اجسام سنگین اصول رو رعایت نکنیم، آسیب رو حتما خواهیم داشت و دچار کمر دردهای ناشی از آسیب دیسک کمر میشیم.
متشکرم. دوستان یه زحمتی بکشن سوالاتشون رو زودتر و سریعتر مطرح بکنم، ما به وقت برسیم. چون سوال زیاد اومده ولی نمیخوام شرمنده کسی بشیم بمونه به انتهای برنامه. و خانم دکتر، آیا این بحث جنسیت، یعنی خانم آقا و سن و سال، آیا جزء مواردی است که شما براتون مهمه به عنوان پزشک تو این حوزه، تو حوزه همین بحث کمر درد، مثلا تو یکی بیشتر شایع‌تر، حالا غیر از بحث بارداری که برای خانم فرمودید، یا نه عمومیه؟
ببینید، بعضی بیماری ها سنین خاص و جنسیت خاصی داره و اگر ما تو اون سن نبینیم این بیماری رو، ما رو به پاتولوژی ها و بیماری های دیگه ای که خطرناک است سوق میده. معمولا مشکلات دیسک کمر تو میان سالی بین 30 تا 50 سالگی دیده میشه. اگر سنین بالای اتفاق افتاد، ما باید تو پس زمینمون به فکر بیماری جدی تری مثل تومورها و سرطان ها هم باشیم. از این جهت بله، جنسیت و سن بیماری برام خیلی اهمیت ویژه داره.
و اینکه شما و اکثر همکاران شما آقایون خانم اطباء همیشه راجع به پیشگیری بهتر از درمان صحبت میکنن، اینکه گفتی توی یک سنی از میانسالی شروع میشه، آیا راهی در سبک زندگی ما، نوع رفتار ما، با توجه به اینکه حالا حوزه پزشکی ورزشی هم هست، وجود داره که ما رو یکم خیالمون رو راحت تر کنه تو اون سن برای اینکه کمتر دچار این مشکلات بشی؟
دقیقاً، اگر اینو بگم ناامید نشید. دیسک کمر بگیم که درمان قطعی داره، نداره. ما همیشه سعی میکنیم کنترلش کنیم و از اون بهتر پیشگیری هست. اگر پیشگیری بکنیم دچار این بیماری نشیم که بهترین کار انجام دادیم. پیشگیریش خیلی راحته، با تقویت عضلات کور، یعنی عضلاتی که در میان تنه ما هستن، هم عضلات شکم هم عضلات کمرمون، باعث میشه که اینو پیشگیری بشه. انعطاف پذیری عضلات اندام تحتانیمون باید مناسب باشه. موقع برداشتن اجسام اصول رو رعایت بکنیم. خیلی وقتا به خاطر طولانی نشستن دچار آسیب‌های دیسک کمر میشیم. توصیه میکنیم که حتما اونایی که پشت میز نشین هستن، هر نیم ساعت بلند شن و چند قدمی راه برن. اگر میتونن یکی دو بار خم و راست بشن کمکشون میکنه. مصرف مایعات فراوان و تغذیه بسیار حیاتی هست. میدونیم که 70% بدن ما از آب تشکیل شده و اگر آب بدن کم بشه، دیسک ها کم آب یا دهیدره میشن و اون خاصیت ضربه گیریش رو از دست میدن و باعث پاره شدن سریعتر و علائم بیماری میشن. تغذیه خیلی مهمه. نباید فرد اضافه وزن داشته باشه. اگر اضافه وزن داشته باشیم، به خاطر قص زیادی که توی ستون فقرات ایجاد میشه، باز این هم مستعد پارگی غلاف دور دیسک میشه و آسیب به وجود میاد. با این چند نکته ساده ما میتونیم رعایت بکنیم. یه نکته خیلی کوچولو هم میگم، موقع خواب، ما 8 ساعت تو خواب هستیم معمولا. افرادی که دمر میخوابن مستعد دردهای کمری بیشتری هستن. سعی کنید دمر خوابیدن رو هم پیش انجام ندید، اجتناب بکنید. به پهلو خوابیدن در حالتی که یه بالش کوچیک لای زانوها باشه بهترین فرم خوابیدنه که کمترین آسیب رو به ستون فقرات وارد بکنه.
ممنونم از شما. البته این 8 ساعتی که گفتید برای من و خیلی از همکارانم اینجا آرزوست، اگه 8 ساعت بتونیم توی یه روز بخوابیم. اما این که گفتید درمان نداره، بس این نشون میده که یعنی درمان قطعی نداره و نشون میده که چقدر پیشگیری و رعایت این نکاتی که شما فرمودید مهمه. امیدوارم حواستون باشه دیگه. من استفاده کنم از فرصت اینو بگم اگر نیاز به اصلاح بود شما بفرمایید، بس خطاب به خانم های خونه اینقدر کار با آقایون نگید، سنگین جابجا نکنن که دچار مشکل نشن.
از خانم ها چی کار کنن؟ خودشون دچار مشکل میشن، حتما باید کمک بکنن.
نه بالاخره خانم ها خواهرشون هست، مادرشون هست، میان با هم کمک کنن. نه ولی به هر حال این مزاح بود، اما واقعا باید جدی گرفت. خود اینم فکر میکنم خانم دکتر یه اصولی داره، اگر قرار اجسام سنگینی رو هم جابجا بکنیم به نظرم میرسه یک اصولی نحوه ای داره، درسته؟
ببینید ما همیشه تو ورزش کردن میگیم بدن خودتون رو گرم کنید و در انتها سرد کنید. موقع کار کردن همین هم صادق هست. اگه شما قراره اجسام سنگینی رو جابجا کنید، چند تا نرمش کوچولو به بدنتون بدین که بدن گرم شه، عضلات انعطافشون برگرده و بعد اون جسم رو بردارید. بعد نحوه برداشتن هم مهمه. به هیچ عنوان نباید دولا بشید و جسم سنگینی رو بردارید. بهتره که در حالت نیمه نشسته باشین، زانوها خم باشه، جسم کاملا نزدیک تنه باشه و اونو بلند کنی. یا عامل دیگه‌ای که آسیب می‌رسونه در حالتی که اجسام توی بدن بغلش کردین، شما حرکت چرخشی به مهره بدین، یعنی بچرخین، این هم باعث آسیب میشه. یا خیلی افرادی که کمی زمینه این بیماری رو دارن، توی ماشین نشستن صندلی جلو میچرخن، از صندلی عقب یه چیزی برمی‌دارن، این خیلی خطرناکه، مخصوصا اگر که بیماری دیسک کمر دارن. همه بیماران من میدونن که بهشون توصیه میکنم که کیف و ایناتون رو نچرخید، از عقب بردارید، خیلی خیلی آسیب رسان هست.
آقایونی که شیرجه میزنید مثل آقا مشتبه من از صندلی عقب و جیب پشت صندلی بردارید، از خلاصه مراقب باشید. خانم دکتر همین الان 21 دو نفر پشت درب مطب شما تو بخش پزشکان 88 در فضای مجازی هستن و 25 نفر هم همینجا پشت درب مطب هستن. اگه اجازه بدید بریم خیلی سریع سراغ نوبت ها، 25 تا ویزیت داشتیم، شروع بکنیم. نفر اول رو با سوالات رو جواب بدید شما. چرا نفر اول امروز
شماره 26،
عامل اصلی دیسک کمر چیه؟ چه مشاغلی در معرض خطر این بیماری هم؟ سپاسگزارم از برنامه بی نهایت آموزنده شما.
خب این سوالی که دوستمون پرسید کلن همه کل برنامه رو میخوام دیگه جواب بدم، بفهم.
علل مختلفی هست، نمیتونیم بگیم یه عامل، ولی ورزش نکردن، اجسامو درست بلند نکردن و گاهن ژنتیک هم مطرح هست در این میان.
بسیار خوب، بریم سراغ نوبت بعد.
شماره 27.
خانم دکتر، به 3881 محمد حسن حسنی از مشهد پیامک زدن، گفتن که سلام خانمم 27 سالشه، دکتر بردم عکس گرفتم گفتن که دیسک 3 و 4 داره و گفتن که فیزیوتراپی بکنه، ولی بردم 10 جلسه ظاهرا کارا نبوده، گفتن خیلی از شبا بازم درد داره و گفتن که البته به صورت ارثی خانوادگی این داستان گودی کمر رو هم دارن، چه باید بکنن؟
بله ممنون. این دیسک 3 و 4 داره، یعنی ما هر دیسک رو بر اساس شماره مهره‌ای که از بین اون رد میشه عصب شماره گذاری میکنیم، یعنی دیسک که بین مهره 3 و 4 هست بیرون زدگی داره و رو عصب فشار آورده. ایشون فیزیوتراپی کمک میکنه براشون که التهاب رو از اون ناحیه برداشته باشه، ولی در کنار فیزیوتراپی حتما و حتما آب درمانی و ورزش‌های تقویت عضلانی رو باید انجام بدن که درمان ماندگار بشه. باید از داروهای ضد التهاب برای مدت کوتاه حتما استفاده بکنن و وزنشون رو کم بکنن، چون خودشون قوس کمر دارن، اگر کمی شکم هم بزرگتر بشه این بیرون زدگی بیشتر میشه و علائم ایشون تشدید پیدا میکنه.
بسیار خوب، نفر بعدی
شماره 28.
با توجه به اینکه کار ما کشاورزیه و کار سنگین هست، من چند وقتیه که بدجور کمرم درد گرفته، دکتر نرفتم و آزمایش چیزی نگرفتم که ببینم دیسک کمر چیزی دارم، ولی میخواستم بگم که یعنی بدجور من داره اذیت میکنه و میخواستم بپرسم ببینم که دیسک کمر با کمر درد فرقش چیه.
سوال خیلی خوبی بود. ما خیلی وقتا کمر درد ساده داریم و بعد این افتراق بدیم از آسیب دیسک کمر. معمولا دیسک کمر درد شدید، پارگی دیسک کمر درد شدیدتر هست و به اندام تحتانی درد ارجاع پیدا میکنه، مثلا توی رونشون، توی ساق پاشون دچار درد یا ناتوانی و یا حتی لاغر شدن اون اندام رو ممکنه داشته باشن. گاهی درد به صورت بیهسی، سوزن شدن و گزگز اندام تحتانی خودشو نشون میده و اینا همه نشون دهنده مشکلاتی هستن که توی دیسک به وجود اومده. ممکنه فقط بیرون زدگی باشه یا تنگی کانال ایجاد باشه. یک علامت دیسک کمر که بسیار اورژانسی است و خطرناک، اینجا میگم، به نام سندروم دم اسبی، که بیرون زدگی در حدیه که کل اندام تحتانی ضعف شدید و بی‌حسی پیدا میکنه و اختلال توی ادرار کردن و ببخشید مدفوع پیدا میکنن، که این یکی از اورژانس هاست و سریع باید مراجعه بکنن. گاهی وقتا درد کمر به علت دیسک نیست.